ایوان. این خیلی برام سنگین شد.
همه این حالا رو داشتیم. عجب.
کارت اینا رو سر زیر خاک کردم اونجا و دیگه بلند شدم. اینا فکر کردم مثلا یه لباس سبز پوش گرفتن، یه فرمانده گرفتن دیگه. عشق کردن. سری منو بردن دو سه بار خواستم بزنن که حالا دیگه قسمتش اینا بود، نزدن. گذاشتن رو تانج. دو سه دارن بچه‌ها رو گذاشتن. من دیدم رو تانج گذاشته منو میدارن میبرن. احساس کردم دیگه مثلا نمیتونم بشینم. فکر کردم مثلا تانج سیخ میخی چیزی داره که اذیتم میکنه. نکنه از باسن اینا چه تکش خورده من داره کم سرد میشه. داره دردش
نمایان میشه. بله.
خب آوردم من دیدم بله یه تعداد بچه‌ها رو نشوندن اونجا. خب تو اون موقع عملیات اسیب تعداد فکر کنم نداشت. من در بین 1000 خورده 2000 تا اسیب تو خیبر داشتیم، شاید به 3000 هم رسید. اول عملیات بود که اسیب زیاد داشت. قبلش کمتر از این میشدن اسیرا. یعنی عملیات بین روال نشده بود. چون نیروها هم که رفته بودن تو خاک عراق ناخودآگاه که جی کرده بود اونجا. خدا رحم کنه حمید باشی رو، داداش مهدی باشی رو، همون تو عملیات خیبر فکر کنم همون منطقه شهید شدن.
بله.
یاد کنیم میتونه فرمانده هایی که معروف بوده مشتبه دستن تو اون لشکرهاش رو معروف بر فرمانده امام گردان امام حسین، اون منده خودانون شهید شد، بر مزیاری بود مال گردان علش بود اونجا شهید شد. خیلی شهید اونجا دادیم، شهیدای ناب، از این نیروهای نابی که الان حاجی هم اشاره کرد دیگه الان از اون فرمانده ها جیر نمیاد، خیلی به ندرت جیر میاد، شاید مثل حواسم باشن واقعا اینطور افرادیم. دیگه دیدیم لخه اونجا تصمیم بگردم پیش بچه ها، تازه فهمیدیم چی شده چی شد دیگه. از اونجا شروع شد. گفتم من تو جلو چشم میدیدم یه تعداد بچه ها را، یه عراقی بود این وحشی به سر هرچی بازم بلند نمیشد میرسید ریال میرسد. خود عراقی اینو گرفتن، من دیدم دستو گرفتن زورشی دارن میکشن ولی چی نکنن باشه، گرفتن از اونجا آوردن ردیفی داشتن میوردن. کم کم من احساس کردم یه بادی به این پام میخوره، چون خون رفته بود خونه چی میخوره، احساس کردم دیگه درد از اونجا شروع شد. بعدش هم دیدم آره بقول یه زخمی هست شدم بان با سر من چه بان پیچی شده بود، یه شبیه چیا شده من عربا شده اونجا دیگه شناخته بودیم. بردن یه جایی ما رو نشوندن اونجا، چشمانو بستن.
شما 17 سالتون بود بلن. هم زخمی شدین و هم اسیر شدین.
من همیشه اینو اشاره کردم با دوستانش بعض گاهان، هم جوانایی که با هم گاهان صحبت میکنیم، من خدا شاهد اون موقع هیچ گونه ترسی تو دادن نبود بلن. که بترسن تو این سن، شاید به فکر مثلا از دار اسیر میشیم بشیم نشیم چی آزاد میشیم اگه اسیر بشیم این شد، ولی بترسم خودمون ببازم نشد. مثلا این خواست خدایی بود، شاید من اصلا این چیزو نداشتم، این جرأتشو نداشتم، ولی خواست الهی بود که این جرأت به ماها داده بود، به سن ماها داده بود.
و اون لحظه فکر میکردین 7 سال اسیر خواهید بود؟ 7 سال آقای الهی.
من حالا به یه پرانتز اینجا چه اشاره کنم، من یه خواب نبود ولی یه ذهنیتی همیشه ذهنم بود، میگفتم مثلا من بیارم یه جایی غیر از اسارت، از اسارت فکر نمیکردم، مثلا بریم یه منطقه یه جایی مثلا یه چند سال دیگه بیاریم که موقع ریش نداشم با ریش بیاییم اینجا مثلا ما رو نشناسن. اون اول اسارت که خیلی دوست دارم میدونم میدونن اول اسارت خیلی خواب میدیدن بچه ها، هی میگفتم فلان موقع آزاد میشیم 20 روز دیگه 10 روز دیگه چند ماریه، به بچه های گفتم اگه آزاد شدیم نشدیم تا ریش های من کامل نشه، چون ذهنم بود تا ریش هم کامل نشه ریش در بیارم، ریش نداشتم موقع کامل بشه آزاد میشه، همین هم شد.
عجب خیلی ممنون خیلی ممنون، انشالله که خدا حفظتون بکنه، خدا خیرتون بده انشالله. آقای علی رضایی عزیز، حاجا شما بفرمایید از اون لحظه که فکر میکردین وقتی شما رو تحویل نیروهای بعثی دادن 10 سال قرار اسیر بشین.
خدمتتون شد که ما در واقع تهیه و تدارکی که عراق دیده بود
بله
و حرکتی را که شروع کرد تقریبا همه اینها را میدیدیم، ولی از یه طرف اون جنب و جوش و در واقع تفکراتی که بین جوانهای اون زمان میگذد را میگذشت هم را میدیدیم.
درسته.
اون از خودگذشتگی که در واقع اون نسل از خودشون نشون دادند اینها را میدیدیم و میدونستیم که این دوتا درگیری با همگه چیز عادی نیست. امکان این که شکست عراق خیلی سریع باشد و یا طولانی بودن جنگ، این برامون مسجل بود.
درسته.
به طوری که خود من و زمانی که اسیرم کردم بردندم توی بغداد، اولین در واقع روز هشتم بردادم توی ستاد فرمانده نیروی هوایی.
بله.
که رئیس اطلاعات عملیات نیروی هوایی قرار بود از من بازجویی بکند. ایشون همون موقع که منو برده بودن جلسه بود که فرمانده نیروی هوایی عراق و فرمانده پایگاه‌ها و این مرد بودن تو اون جلسه. اش خبر میدن که منو آوردن تو اتاقت، میگن که بیارینش توی جلسه.
آه خب.
منو وقتی بردنم توی جلسه، حالا یه صحبت های اولش که نمیدونم شما کجا بود، پایگاه بودی و چند تا هواپیما داره این حرفا، گفتم من از خودم هیچی نمیدونم ولی از شما همه چیز میدونم.
حسن
گفت که ما به زودی میرسیم تهران. گفتم یه روز شوروی هم گفت ما میریم توی افغانستان و دو روز افغانستان را زیر رو میکنیم. و با شکست رفتن بیرون. یعنی شما از شوروی هم قوی ترین که آقای سعید چعبان که بعدم من فهمیدم ایشو فرمانده نیروی هوایی هستند و اسمشون سعید چعبان هست، یک حالت لرزشی توی خودش نشون داد. اونجا فهمیدم که این جنگ برگش گفت داره ما تفش روزی که تموم میکنه، ما الان همه اومدن و دارن صحبت میکنن جنگ را از بین میبرن. گفتم نه متاسفانه این جنگ جنگ صلیبیه نه جنگ کلاسیک. جنگ صلیبی هم خاطرش را در اروپا داشتید، سالها طول کشید است تا این جنگ از بین رفت. این جنگ جنگ عقیده است نه جنگ در واقع خاک و مرز و اینها.
درسته.
شما اعتقادات ما را مخواهد از ما بگیرید. طولانی بودن جنگ را میدونستیم.
بله.
خطبت شما شد که ما با اعتقادمون وارد جنگ شدیم و همون اعتقاداتمون بود که ما را سرپا نگه داشت و دنیا را به زانو در آورد. ما در مقابل کشور عراق نمی جنگیدیم، ما در مقابل دنیا می جنگیدیم.
درسته. بله.
روسیه که از این طرف از ما میخواست طرفداری بکند، یا چین که از اون طرف میخواست از ما طرفداری بکند، و اروپا که خودش را یه حالت بی طرف داریم، موشک های کرم ابریشم را مگر از این طرف ما میخواست بده چین به عراق انداد. روسیه تمام هواپیماهای جنگی را که به روز بود در اختیار عراق گذاشت. تو همون جلسه که منو برای بازجویی بردنده که از من گفتن شما چند تا هواپیما داری، برگشتن گفتن از خودم چیزی نمیدونم، از ایران چیزی نمیدونم ولی از شما میدونم. اگر شما هواپیما از کوبا نخریدید، هواپیما میگ 25، من فقط نمیدونم شما تحویل گرفتید یا نگرفتید. جلسه به هم ریخت. شروع کردن این فرمانده هانی که اونجا بودن همه پیش پیش کردن و چی دارن میگن، این حرفا چی هست، و که سعید چعبان به اینا دیگه بیرونشون کرده از تو اون اتاق. شروع کرد از من حالا حالت بازجویی و یه مقداری حتی خلبانایی که سانحه داده بودن که ایران اینا رو آوردن جلو من گذاشتن که تو اینا رو میشناسی، اینا رو دیدی یا ندیدی. صحبت رو کشوندن به اینجا، در واقع نذاشتن که اون حرفایی که باز زده بشه زده بشه.
درسته.
در واقع من اونجا گرداننده یه جلسهشون شدم، نه اینکه اونها.
آفرین.
ما با یه همچین مسائلی برخورد کردیم. عقیدمون زمانی که ما رو هواپیمامون رو توی دشت زخم زدند و عوامل منطقه گرفتن ما رو بردندمون، تحویل عراقی ها دادن که با دوتا جعبه فشنگ عوض کردن، از اونجا ما رو کیلومترها بردن اگر تو مقر فرمانده لشکر که سرهنگی بود به نام سرهنگ علی، رفیق من که با هم اسیر شدیم خدا رحمتش کند، محمد رضای احمدی که یکی از نابغه های کشور بود، عراقی ها هم جلوش لنگ انداخته بودند، آمریکا که رفته بود آمریکایی ها هم در واقع تسلیم ایشون بودند. ایشون زور بود مخصم باید نماز بخوند، بلند شد بند پوتیناشو باز کرد کردیم برده ما رو با فاصله نگه داشته بودند.
درست.
بلند شد بند پوتیناشو باز کرد که میخواست بره طرفی جوب آبی بود نزدیکمون، نشوندندش رو رفتن به آفتاب آب آوردن، شروع کرد وضو گرفتن. وضوی که ایشون گرفت من واقعا نمیتونم بیان کنم، متاسفانه چند جا هم این حرف رو زدن، ولی چیزهایی که باید به عنوان یادگار ضعف بشد اینها هستن. شروع کرد اونجا وضو گرفتن، تمام عراقی هایی که توی منطقه بودن که ما رو در واقع اون زمان در واقع رادیو تلویزیون عراق به عنوان مجوس، به عنوان آتش پرست معرفی کرده بودن، همه رو چشمشون رو چارت کرده بود.
عجب.
ایشون شروع کرد، خب یک سری از آداب عهد تسنن را توی ذهنش بود، وضو گرفتن، وضوش رو گرفت، قشن پشت گوشاش رو شست، تو گوشاش رو شست، پاهاش رو شست. اون حرکتی که انجام داد، من دیدم این سرهنگی که کنار من نشسته است و دارد حالا با من صحبت میکند، اصلا حرف از دهنش خوش شد، یک حالتی دهنش باز مونده بود و ایشون رو داشت تماشا میکرد. خدا رحمت کنه مرحوم احمدی نگاهی به آسمون کرد و قشنگ برگشت طرف قبله و اشاره کرد سمت قبله و واسه به نماز خوندن. من هم همزمان شروع کردم، پوتین رو در آوردم و مازمان رو آفتاب برای من آوردن، من هم وضو گرفتم. من اونقدر تسلط نداشتم که بتونم خود نمایی بکنم، یک وضو عادی گرفتم و نمازی خوندم. از ساعت حدود یک بعد از ظهر تا چهار بعد از ظهر ما رو آنجا نگه داشتن. رسید به جایی که یکی از افسرهای منطقه اومده بود بالا سر من وایستاده، گفت که میدونی چرا من وایستادم اینجا؟ گفتم نه. گفت من وایستادم که آفتاب تو رو نسوزوندت، چون شما توی آفتاب عادت ندارین زندگی بکنید. اینجور حرکت تأثیر گذاشت.
احسن، آفرین.
یا خدا رحمت کند مرحوم احمدی را، برادر صدام رئیس در واقع ساواک عراق بود.
درسته.
ایشون را آورد که مشروب بش بدهد، چون میدونست که کی را گرفتند، چه آدمی را گرفتند، چون اطلاعات قبلا رد شده بود و ماها لفتن شناسایی شده بودید.
درسته.
با خونداخت کلت زده بود توی کلش، سرش گیت شده بودید بود که دیگه نمیتونست بکند، که مشروب خورده بود و بعد آوردنش تو اتاق و دکتر اومد شناسایی کرد و بعدش بعد از حدود یک ماه خورده که ما انفرادی بودیم، ما را که جمع همون کردند دور هم دیگه که در واقع قدرت نمایی بکنند و خودشون رو قدرتشون رو به ما نشون بدند، اونجا ایشون آمدش یه گشتی توی اون سالون زد و مستقیم رفت روبروی این مرحوم وایساد، چند تا مش به سر صورت ایشون زد و شروع کرد داد و فریاد و فحاشی کردن و دستور که ما را مجددا ببرند به سلول‌ها. ببینید ما این دیدها رو از پشت در واقع از کنار خودمون گذروندیم، ولی هیچ کجا این خاطره ها نیومده است.
درسته. بله.
متاسفانه این کسایی که میان در واقع فیلم های دفاع مقدس رو میکنن، یک سری چیزهایی را درست میکنن که شهامت و فلان اینا، نخیر، هیچ وقت با ما نیومدن صحبت بکنن و زندگی ما را به تصویر
بکشونن. بله واقعا.
از اون بدتر زندگی خانواده های ما را به تصویر نتونستن بکشند.
شما وقتی که اسیر شدین متأهل بودین یا مجرد؟
من متأهل بودم.
و فرزند هم داشتین؟
فرزند داشتم.
خیلی سخته حاجا، چطور تحمل کردین؟
خب ببینید، من یه قسمت چیزی بکنم که ببینید، میگن خاک سرد است، وقتی یک نفر میمیره یه چند روزی چند سواهی در واقع جوش و خروش و
به یادش
هست، به یاد اون نظام بری از بین میره. ما هم در واقع اولش واقعا برامون سخت بود. من اینجا با هر کی صحبت میکنم، هر کی کار خیلی انجام میده، همیشه میگم که خداوند انشالله همیشه دست و پاد رو همراد و نگه داره ده. من تو زندان عوقه پاهم از کار افتاده، بعد از اینکه خدا من شفا داد، عراقی ها به تلاطم افتادن که چه اتفاقی افتاده است. ولی توی ایران یکی نیومد از این وزارت بهداشت ما ببینه چه اتفاقی افتاده است که پاهای من، البته من الان کف پاهم حس ندارم، وقتی احساس میکنن درست مثل اینکه خواب رفته باشه شروع میکنه گیز گیز کردن و سوزن سوزن شدن.
این اتفاق چرا افتاد تو زندان ابو غریب؟
من زمانی که هست حاکم و پریدم بیرون و سخن دنبالیشم سرم ندید، ترک برداشت، این به مرور نیست شد. فشار روحی که اول جنگ در واقع کارهایی که برای در واقع از بین بردن روحیه ما علاقه به کار بردن و اومدن یک گروه را به عنوان اینکه بخوان کودتا بکنن اونجا برای تفرقه انداختن به ما وارد این زندان کردند و مسائل را که به وجود آوردند باعث شد که منم یه آدم عصبی بودم. این آثار در جسم من ظاهر بشد و پاهم از کار بیفتد.
عجب عجب.
ولی یه روزی همه آدم ها 30 تا خلبان توی زندان هررشید وقتی در را باز میکردن ما بیم هواخوری، مسئولین زندان صدای رادیوشون را اینقدر بلند میکردن که صدای خنده و شوخی ما را مخف کنند. چون ما وقتی می اومدیم اونجا می گفتیم و می خندیدیم این روحیه رو پیدا کرده بودیم که زندان را اون سیاسته ما تحت شوهای خودش قرار می داد. سال 69 در واقع 68 یه دکتر مسیحی رو آوردن توی زندان مستقر کردن به خاطر ما که هر وقت ما نیاز به دکتر پیدا میکنیم ایشون رو بیارن ما رو ویزیت بکنن.
درسته.
حتی هر روز یه مرتبه هم عادی می اومد، در واقع زمانی که ما تو هواخوری بودیم می اومد، اگر ما مشکلی داشتیم ما رو ویزیت میکرد. یکی از این جلساتی که اومده بود وقتی که ایشون می اومد شروع میکرد این مقداری صحبت های جنگ و اینها رو مطرح میکرد.
بله.
یکی از حرفایی که این زد گفت در این شرایطی که شما الان دارید زندگی میکنه و ما میبینیم، حالا زندان هررشی در واقع سلول ها پنجره هاش باز شده بود و یه مقداری امکانات به ما داده بودند و وضعیتمون خوب بود، زندگی خیلی مرفعی را از نظر در واقع چیز خودمون پیدا کرده بودیم، گفت در این شرایطی که من میبینم 10 سال شما اینجا نگه داشتن و این روحیه رو دارین، اگر تمام روان پزشکای دنیا جمع بشند باورشون نمیاد که شما 10 سال اسیر بودید.
عجب عجب، آفرین، احسنت.
ما اینجور شروع کرده بودم خودمون رو ساختن، ارتباطمون با خدا در واقع خودمون رو شناخته بودیم. همینجور که برادران اشاره کردن که دوران کلاس عقیدتی ما شروع شده بود، ما واقعا اونجا ارتباطمون با خدا طوری شده بود که پاک شده بودیم، دوران آزادگی ما شروع شده بود.
آفرین، احسنت.
ولی متاسفانه از لحظه‌ای که برگشتیم اسارت ما شروع شد و روز به روز هم بدتر و بدتر داره.
نه خدا ان شاء الله حفظتون کنه.
بعد در عکس اون دستور اسارت.
بله، شما جز مفقود الاثرها بودید. مفقود الاثرها به کیا میگفتن اون زمان؟
ما از زمانی که ما رو گرفتن تا روزی که آزاد شدیم هیچ کس از زنده مرده ما خبر نداشت.
هیچ کس
اجازه نمیدن سلسله
ما آزاده ایم. این جملاتی که دوستانمون میگن، ما خودمون اونجا بودیم، اش تو چشامون جمع میشه. این الان این داستانه که هم رز بودیم، هم اسارتی بودیم، هم درد بودیم، یکی مثل صدام بالای سرمون بوده، مثلا سربازامون همه یکی بودن، شاید قیافه عوض شده بود ولی یک تفکر داشتن، مجوس مجوز، یعنی دست به ما میزدن میرفتن دستشون رو میشستن. گاه هم میامدن تو دشویه های ما، صابون بور، صابون میدونستن که ما دست دیم، صابون رو با تایت میشستن، میگفتن نجسه، ایرانی دست داده. باورشون نمیشد ما اذان میگیم، باورشون نمیشد ما قرآن میخونیم. خیلی جالبه، میگه عراق سال 59 ساخته شد یا ایران 59 ساخته شد، ما با اونا با اونا میرفتیم میآمدیم، مثلا زن میدادیم، زن میگرفتیم، اینا رابطه داشتیم. همون زمان صدام هم قبلش هم ابوبکر بوده، نمیدونم کیکا بوده، من نمیدونم پادشاهی قبلشون، خب اینا بودن. این نبود که یه دفعه تو سال 59 ایران درست شد و عراق درست شد، چرا میدونستن ما مجوسیم، در حالی که ایرانی ها اون موقع هم کربلا میرفتن، اونا مشهد میآمدن، میدونستن ما تشیع اثنا عشری هستیم. هیچ کار کرده بودن با اونا.
بله.
هیچ کار کرده بودن. این دوست عزیزمون داره میگه اونجا مثلا با اون حالت منقلب میشدن. ببین مثلا عراقی ها یک روحیه خاصی داشتن، روح خاصشون این بود که اگر میخواستی باشون صحبت کنی میپذیرفتن، ولی عناد نمیذاش. مثل همین الان که تو خیابان میخوای با یکی حرف بزنی عناد نمیذاره، میدونه واقعیت ها، میدونه تو راست میگی، عناده نمیذاره. این پرده شروع به اون. من به خاطر صحتم حالا من برم تو زندگی خودم هم حالا بگم چی بود.
بله حتما.
اشکال نداره که من خریدم تو.
نه خواهش میکنم، نه خواهش میکنم، فقط مفقود الاثری رو شما جوابشون توضیح میدادن که تو این 10 سال هیچ کس از شما خبری نداشته.
ما عملا هیچ کس از ما، البته چرا زمانی که ما را اسیر کردن تعدادی از دوستان ما در این سانحه که دیده بودن مجروح شده بودن و توی بیمارستان برده بودن، توی بیمارستان صلیب سرخ دیده بود، چون
درسته.
اینها رو قورده بودشون یه مدتی با ما توی زندان سازمان امنیت و زندان ابوغریب با هم بودیم.
بله.
و بعد از اون از زندان توی زندان ابوغریب اینها رو از ما جدا کردن بردن توی سلول دیگری که اونها با از طریق علاوه صلیب سرخ مکاتبه می‌کردند. اونا اطلاعاتی داده بودند.
درسته.
ولی از نظر دولت و بین المللی ما را قبول نداشتند به عنوان زنده بودند. که آیا زنده هستیم یا مردن. هر کجا که امتیازی برای شهید بود ما اسیر بودیم، هر کجا امتیازی برای اسیر بود ما شهید بودیم.
تو این 10 سال به چی فکر میکردین حاجی علیرضایی؟ شمایی که 2 تا بچه داشتین و زن زندگی داشتین به اصطلاح عامیانه، اسیر شده بودین 10 سال، به چی فکر میکردین؟
ما اول اسارت خب این مقداری برامون سخت بود، خانواده برامون در واقع همیشه مد نظرمون بود.
بله.
ولی از یک زمانی به بعد بودیم ما باید زندگی بکنیم.
آفرین.
مخصوصا از زمانی که لطف خدا شامل حالمون شد و قرآن به دست آوردیم، ارتباطمون با قرآن
احسن
نزدیک شد. از اون زمانی که تقریبا ما خودمون شدیم و خدای خودمون. چون میدونستیم که همینجا که توی قرآن هم خدا میگه که ما از رگ گردن هم به شما
نزدیک‌تریم.
اگر قرار باشد که اونها سالم بمونن سالم بمونن، اگر اتفاقی باید بیفته میفته و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم دیگه. اونجا ما خودمون شدیم و خودمون. و یک زندان ابوغریب سلولی بود که 7 متر در 13 متر، 87 نفر وقت دراز میکشیدیم، 30 سانت جا نداشتیم، کسی نمیتونه تاقواز بخوابد.
درسته.
یه نفر که میخواست قلط بزنه یه مرتبه که 20 نفر باش دارن قلط میزنند. تمام منافذ پنجره ها همه تختکوبی شده بود، تمام منافذ گرفته شده بود، هیچ هوای ورود و خروج نداشت. بعد از 24 ساعت که ما توی زندان بودی،
بله،
طور شده بود که زمانی که یکی راه میرفت از زانو به بالا اگه نشسته بودیم از زانو به بالا را نمیدیدیم، اینقدر آلودگی هوا زیاد بود.
عجب عجب.
ما را در یک همچین محیطی آورده نگه داشتن. ما اگر البته من هیچ وقت خاطرات بد را زیاد تعریف نمی کنم. چرا؟ به خاطر اینکه میگم اسارت برای من نعمت بود نه نقمت. چرا؟ به خاطر اینکه خودم را شناختم، برای اینکه تازه فهمیدم که ارتباطم با خدا به چه صورت. خدا با همه در ارتباطه.
و چه خدایی دارید.
و چه خدای خوبی دارید.
بله.
در
بله.
بهترین شرایط بهترین امکانات را بهترین رفاهیت را برام فراهم میکند اگر بتونیم بشناسیم.
بله.
ولی متاسفانه نمیتونیم این را درک بکنیم و بشناسیم.
بله. خیلی ممنونم آقا، دست شما درد نکنه. یه فاصله کوتاهی بگیریم بعد بیایم ان شاءالله خدمت آقای نصراللهی باشیم ان شاءالله. به مسافرما برمیگردیم. مشق شیدایی رادیو گفتگو همچنان ادامه داره و با انرژی و با عشق تقدیم شما میشه. خب خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما هموطنان عزیز ارجمند و تشکر ویژه از تهیه کننده خوبمون که این موسیقی زیبا رو انتخاب کردن. واقعا با این صحبت‌هایی که عزیزانمون آزادگان سرافرازمون در برنامه امشب دارن آدمی احساس غرور میکنه. صحبت‌هایی که آقای علیرضایی عزیز تو این فراز قبلی صحبت‌هاشون داشتن، این که بعد از 10 سال اسارت میگن اسارت رو برای خودشون نقمت نمیدونستن و نعمت میدونستن، انصافا جای غرور و افتخار میکنیم به این عزیزانمون، به این آزادگان سرافراز و سربلند. و البته توی این فاصله هم که گرفتیم اومدیم من یه حرف غم انگیز شنیدم و اون این که خاطرات آقای علیرضایی با اینکه خودشون اینها رو نوشتن ولی هنوز چاپ نشده و هنوز کسی این همت رو نداشته و نکرده که بیاد و این خاطرات ناب رو از کسی که 3641 روز اسیر بوده بگیره و چاپ بکنه، خاطراتی که مقام معظم رهبری همیشه تأکید دارن که این خاطرات زنده نگه داشته بشه و حفظ بشه. انشالله که اتفاقهای خوب توی این عرصه هم بیفته. ما همچنان خدمت شما عزیزان هستیم و در محضر میهمانان عزیز و ارجمندمون هستیم، جناب آقای هدایت رائی، جناب آقای سلشکر خلبان، جناب آقای علیرضا علیرضایی عزیز، جناب آقای ابوالفتح نصرالله زنجانی و جناب آقای حسین نصراللهی عزیز که هر چهار عزیز و چهار بزرگوار از جانبازان سرافراز 8 سال دفاع مقدس هستند و از آزادگان سرافراز و سربلندمون. انصافا حس و حال خوبی داره برنامه امشب. من خودم کمتر توفیق شده بود محضر عزیزان آزادمون باشیم، شاید همون نکته‌ای که حاج آقای نصرالله زنجانی هم اشاره می‌کردن که کمتر از اسرا گفته شده، کمتر از مفقودین از این عزیزان گفته شده، واقعا هم همین هست. من شاید خودم کمتر شنیده بودم، کمتر توفیق داشتم خدمتشون باشم، ولی الحمدلله امشب و در این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو این توفیق شد که در خدمت عزیزان باشیم و واقعا حس و حال خوبی داره برنامه. لطفاً همچنان همراه ما باشید. آقای نصرالله زنجانی عزیز، آزاده سرافراز، شما این که 8 سال اسیر بودین در زندان‌های رژیم بعث عراق، شما بفرمایید. یک نوجوان 17 ساله بودین، اسیر شدین سال 61، اسیر شدین سال 69 آزاد شدین. بر شما چی گذشت و شما توی این 7-8 سال به چی فکر کردین؟
من این که داستان اسارتم رو نگفتم که چرا اصلا وارد این، اجازه میدید
بگم؟ بله بله، چرا که نه، ما اومد بشنوید.
من تو کردستان متاسفانه اون نیروی که باید ما رو اعزام میکرد برای جبهه اعزام نمیکرد، میگفتن شما چون نیروی کرد هستید با همین نیروهای داعش اون موقع. آقا داعش امروز هست یک سر انگشت کومور و دموکرات نمیشه، درسته دوستان عزیزم؟
عجب
این داعشی که امروز میبینی سر میبره با این همه امکانات لوجستیکی و نمیدانم نظامی و ایکس ایگرگش، یک 10,000 کومولا نمیشه، 1,000 دموکرات نمیشه. میدونید دموکرات کومول کی بودن؟ هست من شما الان صحبت میکنیم تو یک جلسه،
بله،
بنده میشدم پاسدار، شما میشید کومول ای، صبح با هم رفیق بودیم، شب اونا سر ما رو میبرید.
عجب عجب،
این خطرناک بود. هم کلاسی خوده. این هم کلاسی و هم شهری میدیدیم هم دیگر رو. خب اونا امکاناتشون الان ماشاءالله بود، امکانات ما نه. مثلا ما 5 تا که میرفتیم درگیری 3 تا اسلحه داشتیم، منتظر بودیم یکی شهید میشه اسلحهشو برداریم، ولی اونا 5 نفر میامدن با تمام امکانات. یعنی بین چقدر بهشون میرسید امپریالیست. ما مظلومانه، یعنی وقتی که از پدر من ژاندارم بود، ژاندارم زمان قزاق بود، بعد رضا شاه بود، بعد شاه و خودش میهن پرست و یک شیعه ناب بود، شما اگه باور بکنید پدر من ژاندارم بود، مقلد امام بود، امام خمینی، امام رو که تبعید میکنن میشه عراقی، آیا رکیف فوت میکنن، این اواخرم آیا گلپایگانی بود، 95 سالم عمر کرده،
خدا رحمتشون کنه،
عرق ایرانی داشته، میدونست که باید از وطن دفاع کرد. بعد به من میگفت میخوای